خوش آمدید به ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سومین روز سفر خودش به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به قطر رفته، گفته به رسیدن توافق با ایران بسیار نزدیکیم. همینطور وزیر سمت به قطع برق صنایع اعتراض کرده و از مسئولان صنفی خواستار اقدام فوری شده و همینطور زنگ خطر فقر آموزشی در ایران، 42% از دانش آموزان ابتدایی مهارت خواندن رو ندارند. برای شنیدن این خبرها و گزارش‌ها همراه ما بمانید، اما پیش از اون بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو با ماست.
درود بر شما. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بدون دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در موضوع صلح در اوکراین پیشرفتی حاصل نخواهد شد. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح میشود که کرملین اعلام کرده آقای پوتین در گفتگوهای صلح استانبول میان اوکراین و روسیه شرکت نخواهد کرد. روز پنجشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر پوتین در صورت حضور دونالد ترامپ در گفتگوهای استانبول شرکت خواهد کرد، گفت هنوز مشخص نیست این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت. آقای ترامپ پیشتر گفته بود اگر حضورش باعث ترغیب ولادیمیر پوتین به شرکت در مذاکرات شود، ممکن است به ترکیه برود. هیئت‌های روسیه و اوکراین روز پنجشنبه برای نخستین مذاکرات مستقیم صلح پس از حدود 3 سال جنگ وارد استانبول شدند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت ایالات متحده بسیار به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده و تهران هم تا حدودی با شرایط موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که این توافق بدون نیاز به اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران حاصل شود.
فکر می‌کنم داریم به مرحله نزدیک می‌شویم که شاید بدون نیاز به انجام آن گزینه دیگر بتوانیم به توافق برسیم. دو مسیر وجود دارد. یک مسیر بسیار بسیار خوب و یک مسیر خشن.
با این همه دونالد ترامپ تأکید کرد که در نهایت می‌خواهد ایران به یک کشور بزرگ تبدیل شود. ساعتی پیش از این علی شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفته بود که تهران در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای خود را می‌پذیرد. شبکه NBC آمریکا به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید که نامش فاش نشده و یک منبع مطلع گزارش داده که دولت ایالات متحده برنامه‌ای برای تغییر نام خلیج فارس به نامی دیگر ندارد و این موضوع از دستور کار خارج شده. به گزارش وبسایت NBC، اگرچه ایده تغییر نام برای هماهنگی با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و پنتاگون مطرح شده بود، اما هیچگاه جدی پیش نرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که گزارش‌هایی درباره احتمال اعلام رسمی این تغییر همزمان با سفر منطقه‌ای دونالد ترامپ منتشر شده بود. پس از انتشار این گزارش، مقام‌های ایرانی واکنش شدید نشان دادند و بسیاری از ایرانیان از جمله مخالفان جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم انتقاد کردند. ترامپ هم گفت نمی‌خواهد احساسات کسی را جریحه‌دار کند. مدیر عامل توانیر مصطفی رجبی مشهدی روز پنجشنبه اعلام کرد که برای تأمین برق مراکز عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس و هم بخش خانگی، صنایع عمده کشور به مدت 2 هفته فعالیت خود را محدود کنند. پیش از این علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنعت سیمان کشور خبر داده بود که به تمام مدیران عامل کارخانه‌های سیمان پیامک ارسال شده که از صبح 24 اردیبهشت برق کارخانه‌های سیمان از ساعت 8 صبح تا 11 شب به مدت 15 روز به طور کامل قطع خواهد بود و بر پایه تصاویر منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران روز پنجشنبه ریزگردها آسمان شهر قم در ایران را در بر گرفتند. بر پایه این تصاویر همینک در شهر قم میدان دید به شدت کاهش یافته و گرد و غبار فضای شهر را پوشانده است. نسرین،
سپاسگزارم از همکارم هومن عسگری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید برای خوندن خبرها و تحلیل‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سومین روز سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت کشورش به یک توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده. آقای ترامپ در قطر گفت که ایران تا حدی با شرایط آمریکا موافقت کرده. اما در همین حال آکسیوس گزارش داد که آمریکا در آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای با ایران یک پیشنهاد مکتوب برای توافق هسته‌ای به تهران ارائه کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در قطر گفت که کشورش به توافق با ایران نزدیک شده است و امیدوار است که این توافق بدون نیاز به اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایجاد به گفته او گرد و غبار هسته‌ای حاصل شود.
فکر می‌کنم داریم به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که شاید بدون نیاز به انجام آن گزینه دیگر بتوانیم به توافق برسیم. دو مسیر وجود دارد، یک مسیر بسیار بسیار خوب و یک مسیر خشن.
آقای ترامپ گفت که ایران کمابیش با توافق با آمریکا موافقت کرده است و گفت ما در حال مذاکره با ایران برای صلح دراز مدت هستیم. گفته‌های دونالد ترامپ ساعتی پس از آن منتشر شد که علی شمخانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی به شبکه NBC گفت که ایران آماده است در ازای لغو فوری تمامی تحریم‌ها غنی‌سازی با غلظت بالا را متوقف کند، ذخیره‌های اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد و تنها در سطح پایین و با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. آقای شمخانی به NBC گفت اگر آمریکا مطابق همان چه میگوید رفتار کند یقیناً ما میتوانیم روابط بهتری داشته باشیم.
Yes, we are ready.
دونالد ترامپ لینک مصاحبه علی شمخانی با شبکه NBC را در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود بازنشر کرد. گفته‌های دونالد ترامپ و علی شمخانی به دنبال 4 دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا مطرح می‌شود. دو طرف مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هنوز تاریخ دور پنجم این گفتگوها تعیین نشده است. دونالد ترامپ این هفته در جریان سفر خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که می‌خواهد از درگیری با تهران دوری کند، اما هشدار داد که زمان در حال اتمام است. ترامپ در ریاض گفت که اگر رهبران ایران این شاخه زیتون را رد کنند، چاره‌ای جز تحمیل فشار حداکثری شدید و رساندن صادرات نفت ایران به صفر ندارد.
continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure.
همزمان با انتشار گفته‌های امروز دونالد ترامپ، یک منبع ایرانی مطلع از جزئیات مذاکرات هسته‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت که هنوز شکاف‌هایی در این مذاکرات وجود دارد که باید برطرف شود. این در حالی است که آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد که فرستاده دونالد ترامپ استیو ویتکاف در جریان دور چهارم مذاکرات در مسقط برای نخستین بار یک پیشنهاد مکتوب برای توافق هسته‌ای به ایران ارائه کرد و عباس سراغچی وزیر خارجه این پیشنهاد را به ایران منتقل کرد تا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد درباره آن تصمیم بگیرند. مقامات ایرانی و آمریکایی هنوز این گزارش را تایید یا تکذیب نکردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما همونطور که در گزارش او گفته شد، در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به خاورمیانه در قطر از پیشرفت جدی در گفتگوها با ایران خبر داد و مدعی شد که تهران به نوعی با شرایط آمریکا موافقت کرده. همزمان علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی
در صورت لغو فوری تمامی تحریم‌ها آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و تحویل ذخایر اورانیوم خودش خواهد بود. نشانه‌ای از تقارن مواضع دو طرف و احتمال احیای مسیر دیپلماسی با میانجیگری قطر. اما با توجه به تاکید دونالد ترامپ، نقش کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه قطر چقدر میتونه در بحران اتمی ایران کمک کنه؟ سوالی بود که از مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه، پرسیدم.
من معتقدم که دستیابی به یک توافق پیش از اون که به دیگران ارتباط داشته باشه، به این ارتباط داره که ایران و ایالات متحده درباره چه مسائلی میتونن توافق بکنن، چه مسائلی میتونه نگرانی اونها رو در رابطه با این توافق برطرف بکنه تا در آینده زمینه تکرار چنین بحرانی دوباره بینشون پیش نیاد.
آقای الفک، دونالد ترامپ در دیدار با رهبران این سه کشور عربی پایان حمایت ایران از نیروهای نیابتی رو پیش شرط توافق اعلام کرده. این شرط جدید تا چه حدی میتونه معادلات دیپلماتیک رو تغییر بده و حالا بر فضای مذاکره با جمهوری اسلامی تأثیر بذاره؟
ببینید، عملا این شرط تا اندازه عملی شده، میدانی عملی شده، نه بر میز مذاکره. هنگامی که رژیم سوریه سقوط کرد، بستر پرورش و پذیرش نیروهای نیابتی در حقیقت به صفر رسید. خب میدونی سوریه مهمترین بستر برای جمع شدن این نیروها بود. این بستر اکنون دیگر بخشی از این پروژه نیست، بلکه برخلاف اون داره هم عمل میکنه و حتی سوریه احتمالاً به ایالات متحده آمریکا بسیار نزدیک خواهد شد با وساطتی که پادشاهی سعودی انجام داد و همینطور در ادامه ترکیه اون رو دنبال کرد. فکر میکنم که شرط نیروهای نیابتی روی میز مذاکره حداقل در دست جمهوری اسلامی یک برگ ضعیف خواهد بود که نمیتونه بر روی اون مانور بده، چون عملا و در میدان این نیروها ضربات سختی خوردن. حزب الله در لبنان، حتی حماس در غزه. نتایج این حملات بدون شک باعث ضعیف شدن این محور شده و طرف مقابل رو روی میز مذاکره در موضع قوی تری قرار داده که آمریکا خواهد بود.
آقای الفک، دونالد ترامپ در این سفر به سه کشور خاورمیانه بارها بر دو مسیر دوستانه یا خشونت‌آمیز تاکید کرده. حالا این به چه معناست و ایران باید این اظهارات رو فرصت مذاکره بدونه یا هشدار راهبردی؟
ببینید، این هشدارها حتی قبل از آغاز مذاکره هشدارهای دوگانه از طرف ایالات متحده آمریکا مطرح بوده. آمریکا سعی کرده که حداقل با سیاست هویج و چماق به پیش بیاد. وقتی که چماق در خدمت هویج باشه و یا هویج در خدمت چماق، اینجاها شکل تهدید فرق میکنه. من فکر میکنم که ایالات متحده هدفش این نیست که دست به اقدامات نظامی بر علیه تأسیسات اتمی ایران بزنه، بلکه این تهدیدها به منظور نرم کردن موضع جمهوری اسلامی در مذاکرات هست، برخلاف دیگرانی که نه، خواستار این مسئله نیستن، خواستار یک درگیری مستقیم هستن. اسرائیل دقیقاً خواستار حمله به تأسیسات اتمی ایران، چون اسرائیل معتقده این تأسیسات براش یک خطر وجودی داره، موجودیتش رو در خطر قرار میده. اما ایالات متحده با این مسئله به این گونه برخورد نمیکنه. برای همین هم ما یک نوع تباین در مواضع اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علاوه رقم نزدیکی اونها به هم دیگه در قبال پرونده هسته‌ای ایران میبینیم.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر ایران، در یک گفتگویی که با شبکه NBC آمریکا داشته، گفته که تهران آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و تحویل ذخیره اورانیوم خودشه اگر آمریکا همه تحریم‌ها رو فوراً لغو بکنه. ارزیابیتون چیه در این مورد؟
ببینید، این اظهارات حداقل اظهارات منحصر به فردی بوده تا اندازه‌ای میان اظهارات مسئولین ایرانی، که نشون میده که در پشت پرده تصمیم‌گیری آمادگی برای بعضی عقب نشینی ها وجود داره. اما آیا این عقب نشینی همون عقب نشینی است که طرف مقابل خواستار اونه، اون رو میپذیره؟ میشه اون رو با این عقب نشینی ها قانع کرد؟ وقتی میشون بگه که ما حاضریم که از غنی سازی درصد بالا دست بکشیم، یعنی جمهوری اسلامی خواستار اون هست که حداقل غنی سازی 3.67 رو، این رو متوقف بکنه، این رو میخواد حداقل در دست داشته باشه، اما غنی سازی 60% رو حاضره که اون رو برش معامله بکنه و یا 20% رو، اما غنی سازی نسبت پایین رو میخواد حفظ بکنه. آیا ایالات متحده که بارها اعلام کرده خواستار توقف کامل غنی‌سازی هست؟ ببینید تفاوت وجود داره بین از بین بردن تأسیسات غنی‌سازی و تأسیسات هسته‌ای. ایالات متحده هیچگاه نگفته که خواستار از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران هست. بحث بر سر تأسیسات و دستگاه‌ها و سیستم‌هایی است که جبهه غنی‌سازی میشه و وزیر امور خارجه آمریکا حتی قبل از گفتگوها در یه مصاحبه گفته بود که ایران باید یورانیوم غنی شده رو از بیرون وارد بکنه و نه اینکه خودش دست به این کار بزنه. خب الان پس بحث بر سر تأسیسات هسته‌ای این ایران نیست، بحث بر سر غنی‌سازی است که فکر میکنم محور اصلی این گفتگو هست. اما آیا ایالات متحده میتونه همه تحریم‌های ایران رو یک جا لغو بکنه؟ این در قدرت رئیس جمهور آمریکا نیست. یک پروسه قانونی در برای الغای تحریم ها وجود داره، همونطور که اعمال تحریم ها خودش در نتیجه یک پروسه قانونی بوده. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایالات متحده بخواد در یک جا و با یک تصمیم ریاست جمهوری بتونه همه تحریم ها رو لغو بکنه.
گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه. در پی دستور وزارت کشور برای قطع کامل برق صنایع بزرگ به مدت 15 روز، موجی از انتقاد و نگرانی از سوی مقامات صنعتی و اقتصادی کشور به راه افتاده. محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تصمیم رو مغایر با تفاهم نامه رسمی با وزارت نیرو و بدون هماهنگی با نهاد مطبوعش دونسته و هشدار داده که خسارات ناشی از این اقدام به شدت تحت تاثیر قرار میده صنعت رو. اما مدیر عامل توانیر مصطفی رجبی مشهدی روز پنجشنبه اعلام کرد
مقرر شد که صنایع عمده بخش همکاریاشون رو بیشتر بکنن با صنعت برق تا ما بتونیم امکان تامین برق فیدرهای عمومی کشور که شامل بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، خدمات و تجارت رو انشالله بیشتر تامین بکنیم.
اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی از آلمان.
خب مشخصاً به خصوص صنایع کوچیک و متوسط در اثر این قضیه خیلی متضرر میشن. بخشی از صنایع بزرگ مثل صنعت پتروشیمی و اینا نیروگاه‌های خودشونو دارن، یعنی خودشون برای خودشون برق تولید میکنن، طبیعتاً چندان متضرر نمیشن، اصلا امکان قطع کردن برق اونا هم نیست. ولی در صنایع متوسط و کوچیک این موضوع زیان بسیار زیادی به بار میاره. اما این چه شد که به اینجا رسید؟ خب ببینید یک دهه از شاید هم بیشتر ما در ایران در خصوص نوسازی صنعت برق، سیستم انتقال برق، سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده. نیروگاه‌های ما فرسوده هستند و از طرفی سیستم انتقال برق ما هم فرسوده است. مزید بر اون درگیر خشکسالی هستیم. طبیعتاً بخشی از منابع نیروگاهی آبی ما برای تولید برق، خب اینا الان کمتر در دسترس هستند. یک مشکل بسیار بزرگی در مملکت وجود داره. این نتیجه اعمال نفوذ نهادهای حاکمیتی مثل سپاه پاسداران و بنیادها است به نام ماینرها، که هیچ رئیس جمهوری هم در واقع حریفش نمیشه دیگه. تقریبا یه چیزی شبیه همون برادران قاچاقچی است که در حوزه صادرات و واردات بارها رؤسای جمهور اشاره کردن و راه حلی هم براش وجود نداره. الان بحث ماینرها هم همین شده، یعنی این ماینرهایی که از برق شبکه خانگی و برق کشور استفاده میکنن مستقیم برای تولید رمز ارز. و طبیعتا مجموع اینها این شرایطی که ما امروز درش قرار داریم رو رقم زدن.
آقای معمار، چگونه ممکنه تصمیمی در سطح ملی برای قطع برق صنایع بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ بشه؟ خب این خلأ چه پیامدهایی برای کل ساختار حکمرانی انرژی داره؟
در واقع ببینید مملکت ملوک و توایفی اداره میشه، یعنی اینکه یه عده آدم هستن اینا فکر میکنن که ما تصمیم میگیریم بقیه مجبورن بپذیرن. چیزی تحت عنوان نظر کارشناسی یا بررسی کارشناسی یا حضور کارشناسان در تصمیم سازی ها وجود نداره. الان یه چند سالی هم هست این شورای مندرآوردی سران قوا هم میاد میشینه فراتر از مجلس از یک طرف، از هرچند مجلسی هم وجود نداره و فراتر از دولت از طرف مبحث دیگه برای همه موضوعات تصمیم میگیره. بدبختانه در هیچ کدوم از حوزه‌ها هم نتیجه حاصل نمیشه، یعنی بجز وخیم ترش بدن اوضاع نتیجه حاصل نمیشه. من فکر میکنم عدم حضور نماینده وزارت سمت در کمیته یا مجموعه یا در واقع جلسه سران قوا یا هر جا که همچین تصمیمی گرفته میشه در وزارت نیرو، این نتیجه مستقیم همین ملوک و توایفی و غیر کارشناسانه اداره شدن مملکت است که اگر این طور بود که الان نباید وضعیت این می بود. بالاخره ما پارسال در همین شرایط بودیم، پریارسال بودیم، مشخص بوده که امسال اوضاع وخیم تر هست. خب دولت باید یه فکری میکرده. بس صادرات برق مثلا به عراق چرا باید در شرایط فعلی این ادامه پیدا بکنه؟ چه موضوع استراتژیک تر از وضعیت زندگی مردم و صنایع در داخل ایران وجود داره؟
پس شما فکر میکنین که امضای تفاهم نامه میونه وزارت سمت و نیرو صرفا جنبه نمایشی داشته و ضمانت اجرایی هم نداره؟
مسلمه که فاقد ضمانت اجراییه. بالاخره باید از یک جایی این کمبود و ناترازی جبران بشه دیگه، درسته؟ مگر قرار بارون جدیدی بباره؟ مگر قرار نیروگاه جدیدی در این چند ماه آینده ساخته بشه؟ مگر قرار مصرف برق در ایران شکلش تغییر بکنه؟ خب اینو تغییر نمیکنه. بعد این بحثی که دولت مطرح میکنه در خصوص مصرف شهروندها، این بحث فاقد پایه و اساس منطقی و استدلال درست است. آنچه که در حوزه مصرف خانگی کمر صنعت برق در ایران رو شکسته ماینرها هستن. آقای رئیس جمهور هم اینو میدونه.
خب در این شرایط قطع برق صنایع مادر مثل فولاد و سیمان اساسا چه اثری به زنجیره تامین قیمت نهایی کالاهای اساسی در بازار داره؟
ببینید در حوزه صنعت فولاد، ما اصلا صنعت فولادمون یک صنعت زیانده، عملا به نیاز داخلی رو هم تامین نمی‌کنه. بخش عمدهش جهت صادرات به قول خودشون ارزاوری است، هرچند که اصلا مشخص نیست برای چی ما فولادی که با یک قیمت بالاتری تولید می‌کنیم و اگر صادر بکنیم ارزاوری داره با این همه رانت و یارانه‌ای که می‌گیم. اما در بحث صنعت سیمان یه خورده قضیه متفاوت است. قطعاً در شرایط فعلی که بازار مصالح ساختمانی یک بازار ناپایداره، یعنی چندین برابر ما رشد قیمت مسائل ساختمانی رو در 3 سال گذشته در بازار تجربه کردیم، کمبود سیمان هم به نتیجه کمشد کاهش تولید در این فصل هست، در ماه‌های آینده اثر خودش رو بر قیمت‌ها در بازار نشون خواهد داد، به خصوص که دولت منابعی هم نداره که بگیم حالا مثلا این کمبود رو میره واردات انجام میده.
گفتگوی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما با توجه به اینکه مدیر عامل توانیر گفته بود که برای تأمین برق مراکز عمومی مثل بیمارستان‌ها و مدارس بخش برق صنایع عمده کشور به مدت 2 هفته قطع میشه، از سوی دیگه خبر اومده که 42% کودکان در ایران در پایان مقطع ابتدایی با احتساب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مهارت خواندن ندارند. بر اساس تحقیق منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر آموزشی با فقر درآمدی خانوارها رابطه مستقیم داره و تحریم‌های اقتصادی این مسئله رو تشدید کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
این تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان فقر آموزش بخش دوم پایش ابعاد فقر در سال 1402 است. سرآغاز این پژوهش تصریح می‌کند که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به ویژه در مناطق محروم و بین خانواده‌های کم درآمد کیفیت آموزش کاهش یافته است. تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلمان با کیفیت و کاهش بودجه‌های آموزشی از جمله عوامل مؤثر بر فقر آموزشی برشمرده می‌شود. علاوه بر این، سرانه دانش آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش آموزی افت داشته و خانوارها نیز برای آموزش کمتر هزینه می‌کنند. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان عدالت و شفافیت، وضعیت مدارس دولتی را برای رادیو گفتگو این گونه ارزیابی می‌کند.
ما روز به روز که داریم جلوتر میریم میبینیم که مدارس دولتیمون داره ضعیف‌تر میشه، در بحث تخصیص معلم به شکل کافی، در بحث بودجه‌ای که باید به مدارس دولتی تزریق پیدا کنه و در بحث کمبود این مدارس. میخوام بگم که اگر ما مدارس دولتیمون رو رشد بدیم این مشکلات رو دیگه نخواهیم داشت.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس 42% کودکان در پایان مقطع ابتدایی با احتساب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مهارت خواندن ندارند. شاید به واسطه همین اعداد و ارقام منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز جمع‌بندی خود را از وضعیت آموزش در مدارس این گونه بیان کرد.
من هم یعنی خودم اینجا روم نمیشه بگم متوسط معدل در آموزش پرورش کجاست، کیفیت آموزش کجاست، عدالت آموزشی کجاست و ابتدایی تموم میشه اسم خودش نمیتونه بنویسه. یعنی اینا رو اگه با چشم نمیدیدیم شاید اگه کسی میگفت باور نمیکردیم. اینا موضوعات ماست.
در سال 1397 هزینه آموزش نزدیک به 5% کل هزینه خانوار را تشکیل می‌داد، یعنی بیشترین میزان در یک دهه گذشته. اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن تورم این سهم به مرور کاهش یافت و در سال 1402 تنها به 1% رسید. در واقع کاهش قدرت اقتصادی خانوارها موجب شد تا بیشتر بودجه هر خانوار به جای مسائل آموزشی صرف هزینه ضروری و حیاتی زندگی شود. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که آموزش یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی بوده و نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. در واقع همان گونه که آموزش بر کاهش فقر اثر می‌گذارد، افزایش یا کاهش فقر اثر مستقیمی بر کیفیت و کمیت آموزش کودکان در یک جامعه دارد.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. هر بار که با کفگیر پلاستیکی غذا رو هم میزنیم، این احتمال وجود داره که آلاینده هایی وارد بدنمون بشه. پژوهش ها نشون میده وسایل پلاستیکی سیاه آشپزخونه بیش از دیگر رنگ ها منبع مواد شیمیایی خطرناک باشن. شهرام ابراهیمی گزارش میده.
شاید فکرش را هم نکنیم، اما ابزارهای ساده‌ای که هر روز در آشپزخانه استفاده می‌کنیم می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامتمان باشند. وسایلی مثل کفگیرها، سینی‌های سرو غذا و حتی قاشق‌های آشپزی که از جنس پلاستیک هستند. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد وسایل پلاستیکی به ویژه آنهایی که رنگ سیاه دارند بیشتر از دیگر رنگ‌ها حاوی موادی هستند که می‌توانند برای بدن مضر باشند. پژوهشگران در اروپا و آمریکا کشف کردند که بسیاری از این ابزارها از پلاستیک‌های بازیافتی وسایل الکترونیکی ساخته می‌شوند. تصور کنید پلاستیک‌هایی که زمانی برای جلوگیری از آتش‌سوزی در وسایل برقی استفاده می‌شدند، حالا می‌توانند آرام آرام وارد غذای ما شوند. مطالعه‌ای که سال گذشته انجام شد نشان داد کفگیرها، سینی‌ها و دیگر وسایل آشپزی سیاه رنگ حاوی مواد شیمیایی سمی هستند. این مواد می‌توانند تعادل هورمونی بدن را به هم بریزند، رشد مغزی کودکان را کند کنند و در بلند مدت خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهند. علاوه بر این، تحقیقات نشان دادند که ذرات ریز پلاستیک یا همان میکروپلاستیک ها می توانند از طریق همین ابزارهای آشپزخانه و همچنین تخته های برش پلاستیکی و ظروف نگهداری غذا وارد بدن شوند و حتی در اندام های حیاتی مانند قلب، ریه و جفت جنین هم دیده شدند. اما نگران نباشید، راه حل های ساده ای وجود دارد. کارشناسان توصیه می کنند از جایگزین های ایمنتری استفاده کنیم. به عنوان مثال، تخته های برش چوبی، ظروف شیشه ای برای نگهداری غذا، قاشق ها و کفگیرهای چوبی یا فلزی و تابه های سرامیکی می توانند گزینه های بسیار بهتری باشند. همچنین استفاده از صافی های فلزی برای دم کردن چایی به جای کیسه های چایی که برخلاف ظاهرشان از پلاستیک ساخته شده اند هم می تواند میزان ورود میکروپلاستیک ها به بدن را کاهش دهد و از همه مهمتر خودداری از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی به ویژه آنهایی که رنگ تیره دارند. در نهایت هرچند نمیتوانیم به طور کامل از مواجهه با میکروپلاستیک ها دوری کنیم، اما با انتخاب های هوشمندانه و آگاهانه در آشپزخانه میتوانیم میزان این مواجهه را به حداقل برسانیم و گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت خود و عزیزانمان برداریم. پس بیایید از همین امروز به ابزارهای آشپزخانه ما دقیق‌تر نگاه کنیم و انتخاب‌های سالم‌تری داشته باشیم.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. اما به انتهای برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور اگر خواستین از طریق ایمیل با ما در تماس باشین، میتونید با info@radiofarda.com با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.